شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر ترکیه کردهای مسلح ترکیه و سوریه را مسئول انفجار آنکارا خواند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران حضور تیپ ویژه صابرین در عراق و سوریه را تایید کرد. تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو میگوید یگانهای مدافع مردمی در همکاری با حزب کارگران کردستان پکاکا مسئول انفجار روز گذشته در آنکارا هستند که 24 کشته بر جای گذاشته است.
Bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan
احمد داوودوغلو گفت یگانهای مدافع خلق شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و نخست وزیر ترکیه میگوید یکی از اعضای آن حزب به خاک ترکیه وارد شده و با همکاری با پکاکا حمله روز چهارشنبه را انجام داده است. به گفته این مقام ترکیه 12 تن در ارتباط با انفجار آنکارا بازداشت شدند. از سوی دیگر صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه امروز دست داشتن اعضای حزبش در عملیات روز گذشته در آنکارا را رد کرد. در همین حال بنابر گزارش‌ها جنگنده‌های ترکیه اردوگاه‌های کردهای مسلح پکاکا را در شمال عراق هدف حملات قرار دادند. جمیل بایک یکی از رهبران پکاکا گفته است که نمی‌داند چه گروهی مسئول انفجار آنکارا است، اما به گفته او این حمله می‌تواند واکنشی باشد به آنچه که او قتل عام‌ها در کردستان خوانده است. اشاره جمیل بایک به مناطق کردنشین در عراق، ترکیه، ایران و سوریه است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران می‌گوید نیروهای یگان صابرین سپاه در سوریه و عراق حضور دارند. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در این باره گفته است یگان صابرین و یگانهای دیگر نیروی زمینی برای جلوگیری از به گفته او تعدی به حرم حضرت زینب در سوریه و حرم اهل بیت در عراق به منطقه رفتند. یگان صابرین که تیپ تکاوری نیروی زمینی سپاه پاسداران است در اوائل دهه 1380 در دوره فرماندهی سرلشکر پاسدار جعفری فرمانده کنونی سپاه پاسداران بر نیروی زمینی سپاه تأسیس شد. این اولین بار است که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران درباره حضور یک یگان ویژه در سوریه و عراق به صورت عمومی اطلاع رسانی می کند. تا کنون ده‌ها تن از شهروندان ایران در نبردهای سوریه و عراق کشته شدند. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد امروز آغاز شده است. 8 روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان نامزدهای انتخاباتی امکان یافتند تبلیغات خود را آغاز کنند، ولی بر اساس قانون انتخابات رسانه‌هایی که دست کم 5% بودجهشان از بودجه عمومی تأمین می‌شود حق تبلیغ به نفع یا ضرر نامزدها را نخواهند داشت. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تبلیغات نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 پنجشنبه 29 بهمن ماه آغاز شد. فرصت برای تبلیغات تا ساعت 8 صبح پنجشنبه 6 اسفند و 24 ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 7 اسفند ماه در 207 حوزه انتخابیه و با رقابت 6230 داوطلب برگزار خواهد شد. همزمان در این روز نیز انتخابات انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری برگزار می شود. در همین حال محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران روز چهارشنبه 28 بهمن ماه گفته است کمیته ای برای رصد فعالیت های تبلیغی و اخبار تشکیل شده تا از امکانات دولتی سوء در جریان انتخابات به نفع کاندیداها استفاده نشود. رئیس ستاد انتخابات ایران همچنین گفته است خبرگزاری ها و نشریات دولتی و همچنین رسانه هایی که دست کم 5% بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود طبق قانون حق تبلیغ به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات را ندارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسین مقیمی با اشاره به نام ده‌ها مؤسسه مطبوعاتی گفته است وزارت ارشاد بر اساس ماده 59 قانون انتخابات اعلام کرده است رسانه‌های دولتی و عمومی از تبلیغ له یا علیه داوطلبان انتخابات منع شده‌اند. به گفته محمد حسین مقیمی، مؤسساتی مانند بنیاد مستضعفان که دارایی آنان از اموال عمومی و همچنین نشریات مربوط به مؤسسات شامل متن قانون 59 انتخابات حق تبلیغ برای نامزدها یا درج آگهی برای آنها ندارند. در همین حال حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز چهارشنبه گفته است که طی 2 روز گذشته فهرست اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در اختیار وزارت کشور قرار گرفت و این فهرست بر اساس تفکیک استانها در اختیار فرمانداری‌های حوزه‌های انتخابی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سخنگوی وزارت کشور اضافه کرده است بر اساس آخرین گزارش از دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور انتشار اسامی در بسیاری از حوزه‌های انجام شده و در سایر حوزه‌ها نیز در حال انجام است. بیش از 12,000 نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی شده بودند که به گفته سخنگوی هیئت نظارت انتخابات وابسته به شورای نگهبان 6,230 نفر آنها تایید شدند، 612 داوطلب انصراف داده و بیش از 5,000 داوطلب نیز رد صلاحیت شدند. به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، جمعیت واجد شرایط در کشور برای رأی دادن در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری 54,915,024 نفر است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری می‌گوید بخش اعظمی از نهادها و مؤسسات کشور مالیات نمی‌پردازند. سخنگوی دولت محمد باقر نقبخت و خود رئیس جمهوری حسن روحانی نیز پیشتر اعلام کرده بودند که اقدامات برای اخذ مالیات از چنین نهادها و مؤسسات را پیگیری خواهند کرد. آرش حسنیا که تحولات اقتصادی را همواره پیگیری می‌کند همراه ماست. آقای حسنیا، وضعیت چگونه است؟ پیشترم مقامات دولت تاکید کرده بودند که مصرند که نهادها و مؤسساتی رو که مالیات نمی‌پردازند این کار رو دنبال کنند، بلکه این اخذ مالیات همه سازمان‌ها و نهادها و ادارات رو در بر بگیره. وضعیت چگونه است الان؟
درسته، روز گذشته امروز خانم امینزاده، الهام امینزاده، معاون حقوقی آقای روحانی اعلام کردند که فقط 32% از اقتصاد ایران مالیات میپردازن و 60% اقتصاد ایران مالیات نمیدن. پیش از این آقای علی عسکری رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند به تفکیک اعلام کرده بودند که این 60% 40%ش معافیت های مالیاتی است که بر اساس معافیت مالیات پرداخت نمیشه و 20% مربوط به اقتصاد خاکستری و اقتصاد زیرزمینیه که خب اطلاعاتی از اون در دست نیست. باز اطلاعی که آقای خانم امینزاده دادن این هست که گردش مالی اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران به سالانه 5 میلیارد دلار میرسه. عمده سازمان‌ها و نهادهایی که معافیت مالیاتی دارن و اون 40% رو که آقای علی عسکری اعلام کرده بودن شامل میشن، آستان‌های مقدس مثل آستان قدس رضوی یا سایر تولیت‌های مذهبی و قرارگاه‌ها مثل قرارگاه خاتم الانبیا یا بنیاد مستضعفان و نهادهای از این دست هستن. تا پیش از این معافیت شامل اونها میشد، اما بر اساس گفته‌های محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بر اساس مصوبه‌ای که سال گذشته مجلس گذروند، از سال آینده اونطور که دولت وعده داده قرار هست که از این نهادها و از این سازمانها مالیات گرفته بشه، هرچند که اخذ مالیات از این سازمان ها و نهادها همچنان مشروط به این هست که اذن ولی فقیه رو داشته باشه، چون این نهادها و این مؤسسات تحت نظر آقای خامنه ای و بیت رهبری فعالیت میکنن.
اتفاقا یکی از بحثایی که امروز وجود داشته اخذ مالیات از این اماکن مذهبی بلد. چون در همه جای دنیا اماکن که غیر انتفاعی عنوان میشن اونها مالیات نمیپردازن. برای این مثال مثلا استان قدس رضوی میتونه بگه که من کتابخونه دارم، فعالیت‌های فرهنگی میکنم، مذهبی میکنم و کارهام غیر انتفاعیه. ولی بحث دیگری که متوجه بوده در مورد سازمان‌های نظامی و برخی مؤسسات بوده که اونهان که گویا درآمدهای کلانی دارن و گویا مالیات نمیپردازن و گفتیم چه خیلی دشواره.
کاملا درسته. این بار امیدواری این بیشتر از این که بخواد قابلیت اجرا پیدا بکنه این هست که خب دو سال آقای خامنه ای سیاست‌های که این روزها هم سال روز دومین سال ابلاغ این سیاست‌ها از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که زیاد هم راجع بهش صحبت میشه، از موارد تصریح شده در این سیاست‌هایی که خود آقای خامنه ای ابلاغ کردن، قطع وابستگی بودجه دولت به نفت هست، افزایش سهم مالیات از اقتصاد ایران هست و شفاف کردن اقتصاد. خب اگر آقای خامنه ای اصرار دارن به این سیاست‌هایی که خودشون ابلاغ کردن و خیلی هم پیگیر هستن، به نظر میاد که این فرصت خیلی خوبی هست که به دولت این اجازه رو بدن و به سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه خودشون دستور بدن که مدارک و دفاتر مالیشون رو در اختیار دولت قرار بدن و مالیات بپردازن که گامی به سوی این خواسته هایی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده برداشته بشه.
نکته شفاف سازی که آرش حسنی ها اشاره کرد نکته خیلی مهمیه برای تقویت اقتصاد ایران و همچنین پیشرفت اقتصادی در آینده. سپاسگزاریم از آرش حسنی ها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با هدف یافتن راهکارهای تازه در برون شد از بحران فزاینده پناهجویی و همچنین جلوگیری از خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا، سران کشورهای 28 گانه اتحادیه از امروز همایش دو روزه‌ای را در بروکسل برگزار کردند. شهرام میریان.
در آستانه گردهمایی سران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش 3 سال متوالی است از نظر شمار پناهجویان مقام اول را در اروپا داراست، روز گذشته در بوندستاگ مجلس آلمان حاضر شد و طرحی برای کاهش شمار پناهجویان ارائه کرد. آنگلا مرکل در این طرح ضمن مخالفت با بستن مرزهای اروپا موافقت خود را در این حال با کاهش شمار پناهجویان ابراز داشت. صدر اعظم آلمان در مجلس کشورش بار دیگر از نقش ترکیه به عنوان کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان به سوی اروپا سیاد کرد و گفت با همکاری تنگاتنگ با ترکیه میتوان جلوی هجوم پناهجویان غیرقانونی را گرفت. پیش از همایش امروز سران اتحادیه اروپا همچنین قرار بود نخست وزیر ترکیه در نشستی با 11 کشور اروپایی از جمله آلمان در بروکسل دیدار و گفتگو کند، ولی به خاطر وقوع انفجار مهیب در آنکارا احمد داوود اوغلو از این سفر چشم پوشی کرد. گرد همایی سران اتحادیه اروپا امروز در حالی آغاز به کار می کند که به نوشته روزنامه ها دو دستگی در مورد چگونگی جلوگیری از هجوم پناهجویان در میان اعضای 28 گانه این اتحادیه شدت بیشتری به خود گرفته. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در گفتگو با ما به نمونه ای از این دو دستگی ها اشاره کرده.
موضوع دو دستگی به این برمیگرده که به عنوان مثلا 160 هزار پناهجویی که قرار بوده که داوطلبانه بین برخی از کشورها تقسیم بشه، از این 160 هزار تا فقط 583 تا امروز فقط تونستن تقسیم بشن. علاوه بر این که کشورهایی که به طور داوطلبانه این کارا رو می‌خواستن بکنن نکردن، یه سری کشورها که اصولا حتی با این 160 هزار تا مخالفن، چه برسه به مسائل جدی‌تری که اکنون چند صد هزار پناهنده جدید هست که تکلیفشون مشخص نیست. برخی از کشورهای اروپایی به وضوح از مسئولیتایی که دارن شانه خالی میکنن.
سوای بحران پناهجویی، سران کشورهای اتحادیه اروپا در همایش امروز و فردای خود در بروکسل به مسئله حد دیگری نیز می‌پردازند که خروج احتمالی بریتانیا از جریه این کشورهاست. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، چند ماهی است که ماندن کشورش را در اتحادیه اروپا به انجام اصلاحات اساسی در این اتحادیه گره زده و به نوشته روزنامه‌های آلمان، کامرون امروز طرحی را برای انجام اصلاحاتی چند در دست دارد که از آن جمله میتوان به حمایت از کشورهای خارج از حوزه یورو و دادن قدرت بیشتر به مجالس ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد. اگر توافقی بر سر انجام این اصلاحات صورت گیرد، بریتانیا در این اتحادیه میماند، وگرنه به نوشته روزنامه ها بر پایه یک رفراندوم و یا همه پرسی در آن کشور تکلیف را روشن خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.